بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما این بود که آیا کسی که در ضمن عقد شرطی رو قبول کرد، اگر امتناع کرد می شود او رو مجبور کرد به این شرط یا نه؟ این بحث بعد از فراغت از این بحث است که یجب علیه، یعنی وقتی قائل شدیم که واجب الوفا، یعنی حکم تکلیفی داره، بعد از این بحث این مطرح میشه. و الا از اول قائل بشیم که واجب الوفا نیست، فقط یه حکم وضعی داره، اثر وضعی داره، این شرط رو قبول کردن یعنی انگار میخواد بده چه عقد من بعد از عمل به این شرط لازم میشه، قبل از به این عمل به این شرط عقد من جایزه، میتونی عقد رو به هم بزنی. معنای شرط این باشه. ما گفتیم نه، معنای شرط نیست، فقط اثرش حق فسخ ایجاد شدن برای اون شخص نیست، یک اثرش هم وجوب وفا به این شرط. خب ما اینجا یه نکته ای رو مرحوم شیخ گفت، بعضی از فقها ها ممکنه اینجا فتوای صریحی نداشته باشن که وجب الوفا و اجبار نمیشه، وجب الوفا و اجبار نمیشه، چون بعضی ها قائلن به اجبار، بعضی ها قائلن به عدم اجبار. ما عرض کردیم که هر کسی استناد به المؤمنون این دشروط هم کرده بر صحت شرط، این استناد لا یمکن مگر اینکه معنای المؤمنون این دشروط هم رو قبول کند، یعنی صحت از این حدیث زمانی در بیاید که وجوب رو هم در بیاوریم. پس هر کس به این حدیث استناد کرده که شرط جایز در ضمن عقد قرار دادن، حتما قبول داره، شرط واجب الوفاست. الان یه استکشاف دومی هم میکنه. این استکشاف ها میدونید کجا به درد میخوره؟ ممکنه شما بگید اینها کلمات معصومین نیستن که ما زیاد در این کلمات بمانیم، کلمات فقه هاست. خب چه از این نظریه رو از او چشف کنیم، چه بگیم این قائل به این فتواست یا قائل نیست، به درد ما چی میخور آخه؟ ما روایت رو بیاییم به استنباط کنیم که آیا از این روایت این حکم در میاد یا در نمیاد. جوابش اینه که بعضی وقتا در تحقیقات نیاز به شهرت داریم، نیاز به اجماع داریم، چه به عنوان مؤید چه به عنوان دلیل. بررسی اقوال فقها در اون قسمت ها به درد میخوره. ممکنه شما ادعا دارید چه کسی اینو قائل نیست، ما با این تحقیقات میخواییم بگیم خیلی ها قائلن به عدم اجبار، قائلن به وجوب وفا، در این حال عدم اجبار، یعنی یجب الوفا و قائلن، ولیکن در مسئله دوم میگن نه مجبور نمیتونی بکنی، حق داری فسخ کن. پس معلومه این کشف کردن اقوال فقها در مؤید روایات، در استدلال به روایات، ممکنه یه حدیثی در این مسئله باشه ضعیف باشه، شهرت بیاد اون ضعف سند رو چیکار کنه؟ جبران کنه. یا اصلا در یه نقطه‌ای در یه جایی هستیم که اصلا هیچ حدیثی نیست، در یه مطلبی بحث می‌کنیم که حدیثی در کار نیست، ما با اجماع می‌خوایم مسئله رو حل کنیم، اجماع هم صریح کلمات نداریم، با این استکشاف ها شاید بتونیم اجماع درست کنیم یا شهرت درست کنیم. منظورم اینه که این به درد تحقیقات و نحوی میخورد. اون مبنا اجماع ها فرق میکنه. ما اگر اجماعی لطفی رو قائل باشیم مربوط به هر عصره، بعضی ها میگن که در یه عصر همه امت به خطا نمیرن، یعنی قاعده لطف رو برای عصر هر زمان میارن. میگم اگر تمام فقها یک عصری یه فتوا دادن، حتما امام هم با همون فتواست. میگن قاعده لطف اینو اقتضا میکنه. اینو میگن اجماع لطفی. خب اجماع لطفی مربوط به قدما نیست، مربوط به هر عصره. به همین خاطر میدونید یه سوالی رو در یکی از کتاب ها هست، هدایت المسترشدین، یه کتابیه فی شرح معالم الدین. اینو یکی از بزرگان علمای اصول نوشته، ظاهرن شهید سالسه، ظاهرن فامیلش یادم رفته. هدایت المسترشدین کتاب، اونجا نوشته چی؟ چرا فقهای مثل علامه حلی اجماع وقتی فتاواشون عوض میشه چرا کتابهای قبلیشون رو تصحیح نمی کنن؟ مثلا فتوای آخرین کتابشو بیارن در تمام کتابها عوض کنن دیگه، انگار رساله عوض شد. چرا اونجا عوض نمی کنن؟ الان ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم، میگیم علامه در تحریر اینو گفته، در تذکره اینو گفته، در قواعد اینو گفته، چرا عوض نمی کنن؟ ایشون جواب داده چه؟ اینها چون اجماع رو بر مبنای لطف قبول می کردن، ممکن بود همین فقیه دو عصری بود. فتوای قبلیش در زمانی بود چه؟ فقط مخالف علامه حلی بوده. فتوای بعدیش اگر بیاد اون فتوای قبلی رو پاچ کنن، اون زمان اجماع حاصل میشه. با اینکه اجماع نبود، در همون زمان علامه مخالف بود، سائرین موافق بودن. این به خاطر اینکه اجماع کاذب حاصل نشه و اینها مبناشون در اجماع لطفی بوده، به عصر برمیجشت، فتاوا رو در همه کتاب ها نجه می داشتن. مبنا فرق می کنه. اگر اجماع رو حدسی بدانیم، حدس نه لطفی. اجماع حدسی چیه؟ من یه نکته ای هم بین پرانتز بگم، سوال آقا رو خوب جواب داده باشم. ببینید اجماع در فقه شیعه در طول ادله است، نه در عرض ادله. این که ما میگیم ما ادله اربعه داریم درست نیست. ما ادله ثلاثه داریم، قرآن و کتاب و عقل. قرآن و سنت و عقل. اجماع راه کشف سنته، یعنی اجماع برمیگرده به سنت، اجماع برمیگرده به کشف قول معصوم یا فعل معصوم یا رضایت معصوم برمیگرده. اجماع اینه، برخلاف اهل سنت. اهل سنت اجماع رو در عرض قرار میدن، خودش دلیل مستقل قرار میدن. خب بحث ما در علم اصول این نیست که اجماع حجت یا نه، دقت کنید ها. بحث ما این است کجاها اجماع چاشفه. بحث ما صغرویه و الا کبرویشو قبول داریم. هر اجماعی که کاشفون عن المعصوم این حجته، حسن این یعنی سنت دیگه. حتی در خبر واحد هم ما خبر واحد رو از باب این چه برمی جرده به سنت قبول داریم دیگه. به همین خاطر بحث میکنیم آیا خبر واحد عادل برمی جرده به سنت، این سنت رو نشون میده، یا خبر واحد سگه سنت رو نشون میده، کدومش نشون میده؟ اجماع هم به شرح ایزن، اجماع پس برمی جرده به سنت. با کدوم اجماع سنت کشف میشه؟ قاعده لطف میگه در هر عصری اگر همه فقها ها یه قولی رو قائل بشون، چون امام زنده است و هدایت جامعه رو بر عهده داره، لطف اقتضا میکنه اگر همه قائلن، یعنی امامم راضیه و الا اختلاف میانداخت تا اجماع حاصل نشه. اینو میگن قاعده لطف در بحث اجماع، قاعده اجماع لطف. ممکنه بیایم قبول نکنیم، چه قبول مورد قبول نیست اجماع رو، لطف رو در اجماع به کار بردن. ما حدس و قائلیم، از قول فقها ها حدس بزنیم، حدس قطعی، منظور از حدس اینجا خیال نیست، از قول فقها ها ملازمه پیدا کنیم به معصوم، بگیم ببین مخصوصا اینجا دیگه گدما به درد میخورن. میگیم این این فقها ده بهشون نیست با هوس فتوا بدن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، ولی اینطور نیست بیان با هوس فتوا بدن، با دل بخواهی فتوا بدن، با ادله فتوا میدن. ممکنه ادلهشون هم اشتباه باشه ولی با ادله فتوا میدن. یک فتوایی رو همشون دادن، همه فقهای یک فتوایی رو دادن و از این طرف هم گفتن با شهوت و با هوس و با منفافه فتوا نمیدن. ما هم الان ادله‌ای در کار نداریم، با اینکه ما میدونیم این فقها وقتی فتوا میدن با این روایات فتوا میدن، با این آیات قرآن فتوا میدن، با این سنت فتوا میدن. آیات قرآن چه دست ماست؟ پس معلومه یه چیزی از معصومین بوده بینشون که ما الان نداریم، و الا فتوا به هیچ نمیدادن، چه فتوا به هوس نمیدادن، چه مخصوصا همه شد. اینو میگن حدس، ملازمه بین اجماع و سنت. اینو میگن اجماع حدسی. اجماع چی؟ حدس. اینو ما قائلیم.
یعنی که روایتی بوده به دست ما نرسید.
بله. ما حدسی رو، حسی چه نمیشه؟ حسی یعنی در دوران زمان حضور امام امکان داره. مثلا یه مجلسی هست، من میدونم در اون مجلس امامم بوده، اما امامو من نمیشناسم، دیدم همه این مجلس یه رأی دادن، الان نمیدونم امام کدومشه، ولی حتما امامم همون رأی داده، چون اجماع یعنی مجلسه. اونو میگن حسی. اون در زمان حضور معصوم یمکن اجماع حسی. از این اقوال جمع برسیم به سنت. در زمان غیبت اجماع حدسی قابل قبوله. ببینید من یه نکته ایم بگم دیگه، این نکته نکته خوبیه. اونم اینه چه آقایون من، در یک مجلسی تمام شاگردان یک استادی یک حرف بزنن، همشونا با اینکه اختلاف مبنا در موارد مختلف دارن، با اینکه خیلی نکات دیگری هم دارن، در اینجا همشون یه مطلب میگن. شما با این اختلافات فکری که دارن همشون یه مطلب رو میگن، حدست به کجا میرسه؟ اینو از چی یاد گرفتن؟ از استادشون. حدست از این مبنایی که همشون دارن، این از این مبنا مبنای استادشون. ولی شما از زبان استادش نشنیدا اینو مبنا رو داره. اینو میگن ملازمه بین اقوال شاگردان و قول استاد. امام معصومم استاد الفقها هست، امام معصومم تمام سند الفقها هست، دلیل الفقها هست. وقتی همه فقها ها چه به اونجا استناد میکنن، همشون یه حرفی میزنن، الان در بین ما حدیثی نیست، یعنی صریحا از امام نشنیدیم، با این ملازمه میگیم چه امام گفت. اینو میگن حدس. این اجر در قدما باشه به طریق اولاست. دیگه امروز من این نکات اصولی رو میگم، دقت کنید. این اجماع حدسیه، حدس از اقوال به فتوا به قول معصوم. ببین حدس از فتاوای معصوم، فقها به قول معصوم. الان یه نکته ای هم بگم، ما دو نوع فقه داریم، فقه مستنبط، فقه معصور. فقه مستنبط چیه؟ فقه مستنبط فقه تفریعاته، یعنی حوادثی که اتفاق میفته، فقیه از اصول کلی که در دین ما هست تفریع میکنه، تطبیق میکنه، از این فروعات استنباط میکنه. این فرع مطرح نشده در زمان معصومین، الان مطرح است. بانک چه در زمان معصومین نبود، بیمه چه در زمان معصومین نبود، ولی فقیه میاد حکم بانک رو برای شما میجه، فقیه میاد حکم بیمه رو برای شما میجه. این حکم بیمه و بانک رو گفتن از کجا میخواد؟ حدیث نداریم آخه. از کلیات احادیث تطبیق میکنه برای این فرع. اینو میگن تفریع کردن، تطبیق کردن، استنباط کردن. این نوع فقه میگن فقه مستنبط. چه اولین کتاب معروف فقه مستنبط شیعه المبسوط، المبسوط فی فقه الامامیه. پانه شیخ طوسی. مقدمش رو بخونید، خیلی عالیه. در مقدمش همین اعتراف رو میکنه، میگه به ما اتهام میزدن که فقهای شیعه محدثن نه فقیه. یعنی چه محدثن؟ یعنی فقط کلمات اماماشون رو یاد گرفتن، فروعات جدید رو نمیتونن فتوا بدن، همون فروعات مبتلا به دوران امامهاشون هست، ولی الان حوادث مترکب حوادث جدید فتوا ندارن. میگه من این کتاب المبسوط رو نوشتم تا بدانن که امامیه هم استنباط داره، امامیه هم میتونه فروعات جدید رو استنباط کنه. این فقه مستنبط از اینجا شروع شد. ما در غیبت صغرا نیاز نداشتیم به فقه مستنبط، چون ائمه بودن تا غیبت صغرا، تا غیبت از حضور تا بعد غیبت صغرا دیگه احتیاج پیدا کردیم به فقه مستنبط. این نکته. فقه معصور چیه؟ فقه معصور یعنی همان روایات با حذف سند به عنوان فتوا ذکر کردن. فقه معصور اینها، ببین معمولا نزدیک به دوران ظهور، دوران حضور معصومین، مسائل همان بود دیگه. می اومدن مسائلی که در بیع و رهن و اینا سوال می پرسیدن، فقیه عبارت معصوم را هم تا عوض نمی کرد. بله، فقیه عبارت معصوم را هم تا عوض نمی کرد، همون عبارت رو به عنوان فتوای خودش، چون سندش هم قبول کرده بود، فتوای خودش می نوشت. این در حقیقت دو منظور است، هم فقه هم حدیثه، هم فقه هم حدیثه. اگر با سند نوشته بشه میشه حدیث، اگر بدون سند هست فتواست. فتاوای قدما نوعا حدیث بودن، اینو میخوام بگم. فتاوای فقها نوعا چی بودن؟ حدیث بودن. به همین خاطر بهش میگن فقه معصور. خب اینی که شهرت در بین قدما رو ارزش قائلن به خاطر فقه معصور بودن. میگفتن خب اینا چه سلیقه‌شون هست، حدیث رو در فتوا میگفتن. پس اگر الان ما حدیثی نداریم، فقط فتوای قدما رو داریم، این فتوای قدما با اون سلیقه‌ای که اونها داشتن به انسان اطمینان میآورد که این فتوا نیست، حدیثه. اصلا اطمینان میآورد با اون دعوی که دارن، این فتوا نیست، حدیثه. به همین خاطر ما به متون فقهی قدما اهمیت قائلیم. متون فقهی قدما مساوی با حدیث میدانیم خیلی وقتا. شهرت فتوایی در بین قدما هم ارزشش اینه. نمونه بارز این فقه کتاب من لا یحضره الفقیه. من لا یحضره الفقیه رو شیخ صدوق کتاب فقهی نوشته، به عنوان فقه نوشته. من اصلا اصل کتاب اینه، فقیه و من لا یحضره الفقیه. فقیه هست این کتاب، این کتاب فقیهه. برای چه چیزی فقیه نزدش نیست؟ اصل کتاب من لا یحضره الفقیه نیست، فقیه و من لا یحضره الفقیه.
حدیث های متعارض توی چیز هست، ولی توی کتاب
مرحوم کلینی
کافی حدیث های
متعارض
رو
نیاورد،
یعنی اون حدیث هایی که مطابق با فتوای خودش،
نه در من لا یحضرم این هم هست، اون در فتوای خود شیخه. تعارضش رو قبول تعارض نیست دیگه در نظر شیخ صدوق. ما تعارض معنا می کنیم، اون تعارض هم خودش آخه بعضی وقتا جمع عرفی ما نمی کنیم میشه تعارض. در نظر شیخ صدوق ممکنه تعارض نیست، جمع عرفیه، تعارض بدویه، و الا فتوا نمیده. اصلا مقدمش اینه، اینو من به عنوان فتوا نوشتم. ما کتب حدیثی میدونیم من لایحظه رو، با اینکه کتاب فتوایی نوشته شده. اون احادیث هم که میگید متعارضه، اجرم متعارض داشته باشه، تعارض بدویه در نظر شیخ صدوق، و الا اون با مقدمه حرفش سازگار نمیشود. این پس دوتا فقه داریم، فقه معصور، فقه مستنبط. و اجماع هم در بین فقه ما به عنوان در طول سنت، اینم نکته دوم. نکته سوم هم این است، بررسی علم اصول در رابطه با اجماع بررسی صغراست نه کبرا. ما کاشفیت رو میخواییم بررسی کنیم، کجاها اجماع کاشفون، کجاها اجماع لیسه به کاشفین. الان من یه نکته ایم بگم، اینم تکمیل نکته تمام کنم. بعضی وقتا از این اصطلاح ما خارج شده ایم، حتی اجماع هم نبود، یعنی تمام فقها هم نبود، پنج نفر هم بود، مثلا پنج نفر از فقها یه حرفی زدن، برای من اطمینان حاصل شده که این پنج نفر فقها حرف معصوم از در این پنج نفره. به اینم گفتم اجماع از باب کاشفیت ها، و الا اجماع اول به معنای اجماع بود، ولی چون معیار در شیعه اجماع به ما هو و اجماع حجت نیست، اجماع به ما هو و کاشف و حجته. حتی در غیر اجماع هم اگر کاشف بود گفته بودیم اجماع، به پنج نفر فقها هم گفته ایم اجماع. در کجاها؟ مثلا مشهور فقها یه فتوایی دادن، مشهور فقها در طول زمان اجماع نیست، ما گفتیم هو اجماعیون. منظور ما از هو اجماعیون یعنی هو کاشفون للقول المعصوم. السلام علیکم و رحمت الله.